چقدر ما مردم خوبی داریم، تا چیز چه تا کمرشان تو دود هستن ولی بازم دلشون نمیاد. جوابا رو که میخونم لذت ببرم. ازتون پرسیدیم چی؟ که به نظر شما بهترین روش برای حل مشکل تاخیر پرواز چیه؟ گزینه اول همیشه یک مسئول عالی رتبه سوار هواپیما بشه که تاخیر ایجاد نشه. گزینه دوم رئیس اون شرکت هواپیمایی رو گروگان بگیرین. گزینه سوم اول سوار هواپیما بشین، وقتی خواستین پیاده بشین پولشو بدیم، عین تاکسیا بلا استثناء. یعنی واقعا لذت میبرم که چقدر شما خوب و مهربونید. یعنی دلشون نمیاد گروگان بگیرن، دلشون نمیاد پول آخر بدن. گفتن گزینه یک، یک مسئولی سوار بشه، خیلی ماهر واقعا. البته چرا خانم ونوس بزرگوار گفتن سلام، اسم مبارکمون رو هم که بنویسیم نمیخونید. چرا الان خوندم دیگه. بله، پیشنهاد خانم ونوس گزینه یک بود، پیشنهاد فراد گنجلی عزیز گزینه یک بود. پیام کوتاه داره میاد، ولی خب من چون دلم میخواد با آقای کپتان دکتر صحبت بکنم، کپتان دکتر اکبری صحبت بکنم، زودتر برسیم به ایشون. البته یه اجازه دارم پویان، میخوام مردم خاطره هاشون هم برای ما بگن ها. اگر یه بزرگواری کنید خاطره یه خوبی از پرواز، یا بعد اصلا چرا ما اینجا آزاده، خاطره خوبی یا بدی از پرواز دارید، یا نقدی اگر دارید برای ما بفرستید. 30036372652552525 رو هم فراموش نکنید. خب جناب اکبری بزرگوار، شما که جان شما بی بلا، شما که در یک خانواده کاملا هوایی به دنیا آمدید، ازدواج کردید؟
بله قربان.
چند تا فرزند دارید؟
دو تا.
چه سالی ازدواج کردید؟
من سال 1378.
بعد همسر همکارم؟
پیراپزشک هستن.
از اون طرف بله. همکارم. بعد نمیگن چه زندگی بر ما ساختی، یا اصلا یه روز زمین نیستی هستی بعد.
ایشون لطف دارن، خیلی همراه بودن
قطعا با بنده. با لطف میشه بله. فقط زندگی رو ادامه داد. خب.
بله. و تو همه سختی‌ها واقعا یار من بوده و به هر حال با کمک ایشون و همفکری و همدلی ایشون من تونستم این کار رو انجام بدم.
بسیار عمالی. خیلی. چند تا فرزند فرمود؟ دوتا.
دوتا دختر.
پسر دختر؟
دوتا دختر دارم.
دوتا دختر. بله. خب شغل خلب اصلا خیلی از مشاغل که وابسته به جنس نیست.
بله.
یعنی الان دیگه هر کسی بر اساس علاقه خودش داره زندگی میکنه و کار انجام میده. بله. فردای پس فردای بگن پدر جان من دلم میخواد خلبان بشم.
بله.
پیشنهاد شما چیه؟
خدمتتون عرض کنم که دختر بزرگ من دانشجو دندانپزشکیه.
خب
بنابراین ایشون بعیده که الان همچی صحبت
ایشون داشته باشه.
دختر کوچولوم هم که خیلی کوچیکه فعلا، تا بخواد شغلی رو انتخاب کنه تازه 2 سال و نیمشه.
خب یعنی موافقت میکنید باشون؟
اگه خودش علاقمند باشه بله.
خب همون چرا که نه.
بله
خیلی هم عادیه. بعد نیاز به آب داری؟
بله.
خیلی هم عالیه.
متشکرم.
یه آب میل بفرمایید منو ببینم چند تا پیام کوتاه برامون اومده. آلودگی هوا ببینید. انقدر آقای دکتر تو آسمون تمیز پرواز کردن دیگه نمیتونن. بذارید برای ما 0917313 فرستادن گزینه یک، اسمشونه نمیدونم. آقای خانم بستام این رو استا بفرمایید که خدای نکرده من اشتباه نگم. خب برای ما فرستی سوال کردن آقا داوود از کرج، گفتن که پزشکی هوایی با پزشکی زمینی فرق میکنه. بذار اصلا این پیام کوتاه رو بخونم اگه موافق باشین. گفتن من هم سلام، شب شما بخیر. سلام، شب شما هم بخیر. من هم به نوبه خودم با آقای دکتر درود و دست مریضات عرض میکنم سلامت باشید. پزشکی هوایی با پزشکی زمینی فرق داره. سوال بعدی این که آقای دکتر الان این هواپیماهایی که در کشورهای اروپایی از رده خارج شدن، آیا واقعا این هواپیما مورد اعتماد هستن؟ چون گفته میشه که اون هواپیما خریداری میشن و وارد کشور میشن. اینو شما رد میکنید یا تایید میفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم که راجع به پزشکی هوایی من صحبت بله. خواهم کرد، اما اجازه بفرمایید اول جواب سوال دومتون رو خدمتتون عرض کنم. سازمان هواپیمایی کشوری عهده‌دار امنیت پروازها هستش و مطمئن باشید در حد امکان تمام مقررات و قوانینی که در جهت ایمنی پروازها هستش رعایت میشه. این مشخصه که هواپیماهای ما از لحاظ سن و سال خیلی هواپیماهایی هستن که سنشون بالاست، اما حتما باید مینیمم ریکوایرمنت ها، یعنی اون حداقل استاندارد های جهانی رو برای پرواز داشته باشن تا مجوز پرواز بگیرن. از این جهت خیالتون راحت.
خب که واسه فرمایید دارن.
بله دارن.
درسته. پس نگران نباشن. آقا محمد ابراهیم همتی بزرگوارم، آقا سلامت باشی، چه تعریفی، متشکرم. ولی خب بخش مهمان رو میخونم. برای ما فرستادن که مهمان بزرگ و بقیه کشورم سلام کردن آقا دکتر. بعد گفتن گرچه هیچ یک از گزینه ها راهکار اصلی نیست، ولی در میان گزینه ها گزینه یک صحیح تره. خیلی هم عالی. آقا فراد گنجلی پیام کوتاه به دست ما رسید. مجید جان از آها مجید خودمونه راننده لو. ما یه خلبان لودر هم داریم، هر هفته با ماست، کیف میکنم.
سلام عرض میکنم خدمتشون و درود میگم بهشون، انشالله که موفق باشن.
سلامت باشید. خب داشتیم در مورد راهیابی اصلا به دانشگاه ها و سیستم آموزشی خلبانی صحبت میکنم، در موردشون صحبت میکردیم.
اگر اجازه فرمایید من خیلی کوتاه خدمت این دوست عزیزمون که سوال کرده بودن راجع پزشکی هوایی عرض کنم که بله، پزشکی هوایی تمرکزش در مورد بیماری و مشکلاتی هستش که در پرواز یا به واسطه پرواز ایجاد میشه.
بله.
و حالا بحث‌های خاص خودش رو داره، یه تخصص هستش، مثل درسته. تخصص مثلا طب داخلی، طب مثلا گوش و حلق و بینی، طب اطفال، اونم یه تخصصی هستش که به هر حال بعضی کشورها، من جمله کشور خودمون، این تخصص رو داریم.
حالا آقای دکتر، این سوال برای خودم پیش میاد. ما در شرایط معمولی که فشار داخل کابین با فشار هوای بیرون یکی هست که اصولا مشکل خاصی نداره، اما زمانی که فشارها، یک اختلاف فشار به وجود میاد، حالا یا گازهای موجود در خون به صورت حباب میزنه بیرون، بله، یا اووردوز اکسیژن طرف میگیره و بالعکس، یا فشار اکسیژن، یا اصلا طرف میره توی حالت، حالا خیلی عامیانه شو بخوام بگم، تو حالت بیهوشی. یعنی ما در اون شرایطی که نیازمند به شما هستیم، یا شرایط معمولی هم هست توی پروازها،
خب مستظر هستید که همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. بله. یعنی ما کارهایی رو میکنیم که این مشکلات تو پرواز ایجاد نشه. هواپیمای مسافر بری هم اصلا برای این ساخته شدن که تو ارتفاعات بالا هم که پرواز میکنن، در شرایط عادی ما به عنوان انسان اصلا امکان نداره که بتونیم تو ارتفاعات مثلا 20,000 پا 30,000 پا اصلا زندگی بکنیم. درسته. یا بتونیم نفس بکشیم، اما هواپیما رو جوری ساختن که اونجا نیازهای ما تامین بشه. این که شما فرمودید به حال یه جزئی از کار پزشکی هوایی، رسیدگی به بیمارانی هستش که با هواپیما این طرف و اون طرف میرن، و الا نه، در حالت عادی مسئله بیشتر بحث پیشگیری هستش که انشالله این مشکلات پیش نیاد.
بسیار عالی. خب برگردیم سراغ ورود. بله. اصل خلبانی اگه بله. موافق باشه.
بله، خدمت شما عرض بکنم که امروز همونجور که فرمودید سال روز جهانی هواپیمایی کشوری هستش، و منم به همه عزیزان و همکارانم تو هواپیمایی کشوری و در تمام ایرلاین ها و خطوط هوایی که در واقع زحمت میکشن و این شغل پر مخاطره رو به هر حال تقبل کردن، تبریک میگم. در مورد سوالی که دوستان فرمودن و شما فرمودید، کلن خدمتون عرض بکنم که هواپیمایی تو تمام دنیا، اگر کسی بخواد به عنوان خلبان شغلی رو انتخاب کنه، یا میتونه خلبان نظامی بشه یا خلبان غیر نظامی.
بله.
بحث خلبان نظامی که مشخصه، طرف باید بره تو آزمون‌های ورودی نیروی هوایی یا هوانیروز یا نیروی انتظامی شرکت بکنه و به عنوان خلبان نیروی هوایی، نیروی انتظامی، خلبان سپاه پاسداران، یا خلبان جای دیگه به عنوان یک فرد نظامی انجام وظیفه کنه.
درست.
بحثی که ما داریم، چون روز هواپیمای کشوری هستش، بیشتر بحث هواپیمای غیر نظامی. درست. هستش. عزیزانی که علاقمند هستن که خلبان غیر نظامی بشن، میتونن به یکی از مدارس آموزش خلبانی که تعدادشون هم خوشبختانه کم نیستش مراجعه بکنن و اونجا ثبت نام بکنن. در ابتدای کار
شرط سنی داره؟
شرط سنیش حداقل 18 سال هست.
حد اکثرش چی؟
حد اکثر نداره. البته حد اکثر سن برای خلبانان تجاری 65 ساله.
خب.
اما دیگه تو بازه 18 تا 65 هر کسی بخواد میتونه ثبت نام
مثلا
کنه.
اگر من به عنوان یک فرد 40 ساله الان بیام ثبت نام بکنم، دوره‌هاشو بگذرونم، بله، اون مدارج لازم رو هم داشته باشم، بله، مثلا توی 50 سالگی 55 سالگی به من خلبانی ارباس میدن؟
بعیده. برای استخدام در شرکت هواپیمایی معمولا شرط سنی میذارن، اما برای آموزش خلبانی خیر.
خب، یعنی آموزش میدین میدین ببین آلودگی هوا، سر و کادمیوم، این اتفاقا میفته. خب آموزش میدن، ولی خب شما ابزار استفاده از این آموزش رو ممکنه نداشته باشید.
همونند مشاغل دیگه. آره. ممکنه فردی پزشک هم بشه یا مهندس بشه، خب نتونه بله. تو شغل خودش جذب بشه توی. اما در مورد خلبانی، در مورد آموزشش خدمتتون عرض کردم، فرد مراجعه میکنه به یکی از مدارس آموزش خلبانی، ثبت نام میکنه. اولین مرحله، مرحله چک پزشکی هستش. که باید بیان ارزیابی بشن که ببینیم از لحاظ چشم، از لحاظ قلب، از لحاظ گوش حلق و بینی و کلی سیستم های بدن مشکل خاصی نداشته باشن و اون در واقع استاندارد ها رو داشته باشن. بعد از اون آموزش های خود خلبانی دیگه شروع میشه.
خود خلبان. خب به اینجا که رسیدیم، فکر کنم باید الان همراه بشیم با سعید زار محمدی که با یه دانشجوی خلبانی صحبت کرده. حرفای این بزرگ دو بزرگوارم با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم.
شنوندگان خوب اسانه کاری سلام، من سعید زاره محمدی ام. امروز یه سوژه پیدا کردم در حد لالیگا، یعنی برای برنامه امروز ماست. آقای پاشای باقی که دانشجو خلبانیه. آقا باشه سلام.
سلام،
خوبی؟ خسته نباشی.
شما هم خسته نباشید.
قربونت. آقا کجا درس می‌خونی؟
دانشگاه ساها.
دانشگاه ساها.
بله.
خب چند وقته؟
الان نزدیک 3 ساله.
درسته. و خلبانی چجوری هستن؟
دانشجوی خلبانی هم. بله، کلا دوتا راه داری که دانشگاه ساها یا دانشگاه های هوانورد، سری دانشگاه های هوانوردی بتونید قبول بشید. اینکه یا از رشته ریاضی بیاید یا هوانوردی از هنرستان خونده باشید.
خب شما کدومش؟
من هنرستان هوانوردی خوندم.
درسته. و شما از همونایی بودی که بچگی میگفتی آقا
آره
از کارش میخوام خلبان شم از اونها بودی؟ آره.
همه که میخواستن بچه بودن خلبان میشن، ولی
ما جدی گرفتیم.
ما جدی گرفتیم.
خیلی باحاله.
آره.
هنرستانش سخته؟
هنرستان نه خیلی سخت نیست. سری درسای هستش تخصصی در مورد هواپیما و مثل هنرستانهای دیگه‌ای که داره درس برگزار میشه، خیلی ساده همینه. چیز سختی نیست.
دانشگاه چی؟ دانشگاه سخته؟
دانشگاه هم همیشه همین شکلیه دیگه. شما تا فوق دیپلم زیاد سخت نیست و اکثرا همون درسایی که تو هنرستان خوندی رو یه مقدار پیشرفته ترش رو میخونی، ولی الان که رسیدم به کارشناسی بله یه مقدار سخت.
درسته. و اینکه به ما بگو که به خاطر چی اصلا اومدی سمت این کار؟ آیا درآمدش، کلاسش، یا مثلا موقعیت اجتماعیش کدومه کی بود؟
موقعیت اجتماعی و کلاسش که خیلی برام مهم بود و اینکه درآمدش هم خب قطعا بالاست. از ابتدا خلبان درآمدش هم خیلی بالاست و به همین علت ما اومدیم خلبانی و رفتیم هنرستانش و خوب بود ادامه تحصیل دادیم اومدیم اینجا.
پرواز کردن چه حسی داره؟
پرواز کردن خودم اصلا یه دلیلی که اومدم تو این رشته عشق به پرواز. پرواز کردن اول یه مقدار آدرنالین تو خونه آدم ترشح میکنه، باعث میشه یه ذره احساس ترس بکنی، ولی وقتی که پرواز میکنی میرسی قشنگ به یک اوجی که راحت بتونی استیبل بشی،
یعنی اینکه پایدار
بشی. آره پایدار بشی، دیگه یه آرامشی به دست میده که واقعا تو زمین من فکر نمی‌کنم اون آرامشی تونسته باشم به دست بیارم.
اگر فردا روزی حالا بعد از اینکه فارغ التحصیل شدین شغلتون شد، این همچنان براتون فکر میکنیم که این آرامشه وجود داره یا دیگه روتین میشه؟ و
تا زمانی که من عشق به پرواز دارم برام لذت بخش. بله
درسته. هواپیما رو آسمون خراب شه چیکار می‌کنی؟
هواپیما ها ما اونطوری که فکر کنیم نیست خراب بشه، همیشه یک سری
خواستم بگی که میدیم بغل پرچهش رو
دیدش
کن. خب چجوریه؟
نه یه مقدار چیز داره، یه مقدار این شکل مثل ماشین هایی که ما تو خیابون استفاده میکنیم نیست. یک سری المان هایی هستش توش که
فرق داره.
نه جایگزین داره. یک سری المان هایی داره که ته اونا اگه یک سری از وسایل های ما توی هواپیما خراب بشه ما جایگزین داریم.
آها.
و باعث میشه که ما بتونیم پروازمون رو انجام بدیم.
درسته. به لحاظ اقتصادی زر شغل رو بررسی بکنیم، کف و سقف درآمد خلبان چقدره میدونی شما؟
کف که شما اگه بخوای امروزه اگه بخوای استارت کار بزنی کوپایلت یا کمک خلبان بشید از 15 میلیون اینها شروع میشه.
آه.
تا اینکه شما بری بالا بشی خلبان یک و یا اینکه پروازهای داخلی داشته باشی ساعت پروازی و متغیره، ولی درآمد بالایی داره.
خب هزینه ها چقدر درست؟ شما دانشجوی الان هزینه هایی هم مثلا برای اون ساعت های پروازونه هزینه میدید دیگه چقدر شجوریه؟
این هزینه هایی که پرداخت میکنیم خب یه مقدار سنگینه نسبت به درس های دیگه. چون ما یه سری یه دونه مبحث درسی داریم به عنوان عملیات پرواز، مخصوصا وقتی که وارد کارشناسی میشید یک دوره سی پی ال هست. اون دوره سی پی ال حدود 150 ساعت بعد پرواز کنید. این ساعت پروازی ها بل گرونه، نزدیک ساعتی به 5 میلیون 4 میلیون و نیم 6 میلیون.
150 ساعتش میشه 700 میلیون.
آره با چند ساعت پی پی ال هم هست و آی آر هم هست. خب با اینها
یعنی بخوای الان
حساب کنی یه میلیارد به بالا.
یه میلیارد به بالا.
بله یه میلیارد به بالا. بله با استاد خلبان که بخوای پرواز کنی ولی یه میلیارد به بالا است.
بیزاره زیاد نیست؟
زیاده. خب این هم بالاخره
خب درآمدش هم زیاده دیگه.
آره درآمدش هم زیاده از اون طرف. یعنی شما در ابتدا از همون 15 20 میلیون شروع خواهی کرد،
ولی حالا تو این 15 20 میلیون بیاد اون 1 میلیارد رو پر کنه آری شود، ولی که خون جگر شود. علایوال خیلی رشته جذاب و خوبیه و خوشحالم که با شما صحبت کردم. اگر توصیه به جوانایی که دارن برنامه ما رو میشنون دارین، مطمئنا نصف بیشتر ایران دوستان خلبانشن. بفرمایید.
تا توصیه‌ای که دارم اینه که اگه می‌خواید خلبان بشید یه روزی به سلامتتون خیلی اهمیت بدید و اینکه آماده باشید برای این ماجرا.
برای کدوم ماجرا؟
که بدن سالمی داشته باشید. آه. و اینکه مخصوصا اگه بخواید هواپیمای شکاری سوار بشید. آه. و خلبانش بشید.
برامون هزینه ها به نظرم بیشتر باید آماده باشید.
آره برامون هزینه ها آماده باشید. حتما هدفتون باشه، چون خیلی ها هستن که این رشته رو میان و انتهایی نمیرسونن. و این هزینه رو میکنن. حداقل حیف نشه این هزینه ها.
خیلی از شما متشکرم. خیلی لطف کردین و صحبت کردین و امیدوارم که موفق باشین و همیشه اون بالا بالاها واقعا دیگه شما رو بعد اون بالا بالاها دید.
آره بالای ابرها.
آره آره. شما رو ان شاء الله اون بالا بالاها ببینید. عزیزان شنونده خوب، همراهان افسانه کاری، از شما متشکرم که همراه من بودید. تا هفته آینده خدا نگهدار شما.
خب دارم میزبانی میکنم از البته ایشون میزبانمان با این همه کسوت و این همه مدارج علمی که دارن، دارم حالا میزبانی میکنم با از جناب آقای دکتر کاپیتان سعید اکبری که متولد 1347 در تهران هستن، پزشکی هوایی خوندن و خلبان هم هستن که با مناسبت روز جهانی هوانوردی ما ایشون رو دعوت کردیم که تو برنامه ما شرکت بکنن. البته دانشجوی نمونه هم در استرالیا بودن. آقای دکتر این یه سری اعداد و ارقام اومد، یعنی 500-600 میلیون اینا رو شما تایید می‌فرمایید؟
بله اعداد و ارقامی که میگن حدوداً همین مقدار میشه. اما یه بحثی این دوست عزیزمون داشتن راجع به این که از چه رشته‌هایی میشه رفت خلبانی، در حال حاضر محدودیتی نداره. یعنی از رشته‌های مختلف تحصیلی حتی تجربی و علوم انسانی هم میتونن امتحانات ورودی خلبانی رو بدن و خلبان بشن،
اگر به شرطی که اون پروتکل پزشکی رو بتونن طی بکنن.
قطعا اولین مورد پزشکی هست.
بسیار عالی. خب بله اصلاح کردن بنده رو، گفتن فارسی پروتکل میشه دستورالعمل، که هم دستورش به فارسیه شیون آفرین پویان شیون نامه 3036-37-22-65-25-25 رو فراموش نکنید. ازتون پرسیدیم که به نظر شما بهترین روش برای حل مشکل تاخیر چیه؟ گزینه یک مسئول عالی رتبه هم سوار هواپیما باشه که تاخیر ایجاد نشه، دو رئیس اون شرکت هواپیما رو گروگان بگیریم، سه اینکه پول بلیط رو بذاریم بعد از پیاده شدن پرداخت کنیم که بعد از کسورات این فیش چیزو دیدید کارمندار دیدید دیگه همین یه چیزای کس شده که اصلا هنوز برای چی کس شده چی هست اصلا چیو گز کردی روی این حساب گفتیم که شما به ما جواب بدید. و مورد بعدی این که اگر خاطر بد یا خوب یا اصلا انتقادی دارید نسبت به این صنعت در کشور ما، این رو هم ما با گوش شنوا پذیرا هستیم. یه بار دیگه عرض بکنم 3036-37-22-65-25-25 و همونطور که عرض کردم اصلا خیلی مردم خوبی داریم، اکثرا کاپیتان دارن گزینه یک رو انتخاب میکنن،
لطف دارن،
یعنی اصلا از روش های جنایی استفاده نمیکنن برای حل مشکل. خیلی هم عالیه،
از مردم فهیم ایران جز این هم انتظار نمیره
واقعا. آره واقعا این نکته هم بگم، تلفن بزنید صدای شما رو هم بشنویم خیلی خوشحال میشیم. خب تا حالا کاپیتان اتفاقی توی یکی از هواپیمایی که حالا شما باش پرواز کردین افتاده که یه جور عجیب غریب باشه، آزاردهنده باشه، ولی خب به خیر خوشی طی شده باشه؟
حالا تو پروازهایی که خودم داشتم الحمدلله یه همچین مورد خطرناکی نبوده، اما موارد پزشکی داشتیم. با توجه که من پزشک هستم تو پرواز کار پزشکی هم کردم.
خب خیلی وقتا مثلا بچه به دنیا اومده؟
نه بچه به دنیا نیورده، اما بیمارانی بودن که مشکل پیدا کردن تو پرواز، نظر مشورتی از ما خواستن، یکی دوبارم پیش اومد که خودم مجبور شدم که شخصا برم بهشون رسیدگی بکنم.
شما الان کابینتون جداست؟
بله کاکپیت جدا هست.
کاکپیت شما؟ آها شما خودت تو کاکپیت میشید؟
بله کاکپیت.
بسیار عالی. بعد حالا شده یکی از مسافرا مثلا خیلی بترسه بعد دچار پنیک بشه؟
بله اتفاقا بکنه. یکی از مواردی که خدمتتون عرض کردم همین بود. یه خانمی بودن میان سال تقریبا، ایشون فوبیا داشتن از پرواز و دیگه حالا ما سعی کردیم با روش‌های مختلفی که بلد هستیم و دستمون بردار کمکشون کنیم که الحمدلله به خیر گذشت.
خب من یه نکته رو میخوام از زمان شما بشنوم. بزرگوارید شما، ان شاء الله من نوعی میخوام سوار هواپیما بشم، چه مواردی رو باید رعایت بکنم که توی پرواز دچار مشکل نشم؟
بله خدمتتون عرض کنم که اکثر خطوط هوایی و آژانس‌های هواپیمایی تو سایت هایی که دارن اطلاعات عمومی رو در اختیار افراد میذارن که افرادی که به عنوان مثال خانمایی که باردار هستن تا چه موقع میتونن برن پرواز بکنن، با چه شرایطی میتونن برن، افرادی که مسنن بیماری قلبی عروقی دارن چه شرایطی رو باید داشته باشن. اما توصیه کلی من خدمتتون عرض بکنم قبل از اینکه بخواین پرواز برید، حتما اگر مشکل پزشکی دارید، اگر مشکلی که نیست که اصلا بحثی نداریم، اما اگر کسی مشکل پزشکی داره حتما با پزشک معالج خودش مشورت بکنه ببینه پرواز
معمولا نامه میگیرن.
بله نامه بگیرن که مشخص بشه که فرد با این مشکل قلبی یا عصبی یا ریوی که داره میتونه پرواز کنه یا نه. پزشکا معمولا همکاری میکنن و توصیه هایی هم که میکنن خیلی خوب هستش. اصلا میگن این فرد باید اکسیژن داشته باشه تو پرواز، یه فردی پزشکی پرستاری به همراهش باشه یا مثلا عمل جراحی داشته، یک هفته دو هفته از عمل بگذره بعد بتونن برن پرواز.
خب حالا این به کنار، اگر کسی مشکلی نداشته باشه،
بله،
توی خود اون بازی پرواز ممکنه دچار مشکلی بشه؟
بله، به هر حال مشکلات ممکنه که تو همه جا اتفاق بیفته. یعنی همونطوری که یه فرد ممکنه که دچار مثلا میگه مشکل قلبی بشه، مشکل ریوی بشه، سکته قلبی بکنه، اینو ممکنه تو پرواز هم اتفاق بیفته. خوشبختانه مهمانداران عزیز ما دوره‌های کمک‌های اولیه رو دیدن و آشنا هستن و میتونن در حد امکان بهشون کمک کنن. اما خب اگه موارد شدید و جدی باشه، خلبان مجبور هستش که در اولین فرودگاه فرود بیاد و درخواست کمک پزشکی بکنه.
بله. پس توی پرواز خودتون فرمودید که همچین اتفاقی نیفته، شما خاطره بدی توی پرواز خودتون نداشتید؟
خوشبختانه نداشتیم.
حالا چه خاطری سختی براتون تا حالا اتفاق افتاده؟ اگه افتاده اونو بگید برامون.
خب مواردی که اتفاق میفته بیشتر به خاطر بدی آب و هوا هستش. پروازهایی که در شرایطی که انجام میشه هوا خیلی متلاطم هستش و خدمت شما عرض کنم که خیلی توربولانس به اصطلاح وجود داره، یه موقع به شوخی هم میگن که این بالا چرا این راه‌های هوایی رو آسفالت نکردن، اینا باعث این شده که ما خیلی تکون بخوریم. این تکون‌ها و این به اصطلاح بعضی موقع ها رعد و برق و خدمت شما عرض کنم هواهای بد خیلی اذیت میکنه پرواز رو، به خصوص مواقعی که هواپیما توان این رو نداشته باشه که تو ارتفاع بالاتر از اون ابر بتونه پرواز کنه. به هر حال خطر هستش.
بعد یه سوال دیگه
جانم
شما بی بالا یه دفترچه دارید؟
بله.
با یه عالمه تجهیزات.
بله.
اون تجهیزات و دکمه رو همه رو حفظی؟
خدمت شما عرض بکنم که باید اینطور باشه. البته همه چیزا تو پرواز حفظی نیستش.
بله.
بعضی مواردی که ما انجام میدیم روی چک لیست انجام میدیم. چک لیستی هست که مثلا در ابتدای پرواز به ما میگه که این کار رو شما انجام بدید و اینا رو دونه دونه چک کنید ببینید که این کار انجام شده یا نه، اگر انجام نشده انجام بدید. اما خیلی از موارد حفظی هستش واقعا.
بعد اون دفترچه چی؟
خدمتتون عرض کنم. بله اون دفترچه هم داریم. حالا شاید
مد
نظرتون QRH باشه.
بله.
QRH یا اون در واقع کویک ریفرنسی که ما داریم، یعنی یه رفرنس یا یه منبعی که سریع میتونیم بهش به سر رجوع بکنیم. هواپیمای پیشرفته خیلی کارا رو آسان‌تر کردن. یعنی خیلی از موارد رو کامپیوتر هواپیما به ما میگه که این کارو انجام بدید. اما هواپیمایی که قدیمی‌تر هستن بیشتر با QRH کار میشه. در واقع مواردی که جزء ابنورمالیتی یا امرجنسی یا به قول معروف مواردی هستش که اورژانسی هستش و برای خلبان خیلی مهمه که اینا رو انجام بده تا خدای نکرده مشکلی برای پرواز پیش نیاد، به اون کویک ریفرنسش، به اون به اصطلاح منبعی که میتونه خیلی سریع بهش رجوع بکنه اون رو میاره، اون مبحث مربوطه رو مثلا اگر موتور هواپیما ایرادی داره میاره اونجا رو میخونه که تو این شرایط باید چیکار کنم که بتونم هواپیما رو خوب کنترلش بکنم.
بسیار عالی. یعنی الان در نسل هواپیماهای جدید خلبان فقط هواپیما رو بلند میکنه بعد میذاره اتوپایلوت و تهش هم میشونه.
والا به این به این صورت که شما فرمودید نه، اما خلبان بیشتر نقش نظارتی داره تا بخش نقش کنترلر.
خب بس همون میشه دیگه، غیر
مستقیم. اینطوری که شما میفرمایید نه به این راحتی هم نشده، یه ذره کمتر،
یه ذره کمتر. بسیار عمالی. 3036-37-22-65-25-25
با سلام و عرض خیر مقدم به مهمان عزیز برنامه که یکی از بهترین خلبان های کشورمون هستن. سوال من از ایشون اینه که بگید که این که آدم علاقه داشته باشه کافیه یا این که باید یک هوش در واقع موافقی هم داشته باشه و چقدر اون رشته تحصیلیتون میتونه مؤثر باشه؟ حتما باید رشته ریاضی باشه. و اینکه از اولین پروازتون برای ما بگید که چه حس و حالی داشتید، خانواده با شغل شما چطور کنار اومدن، با وجود اینکه خیلی شغلتون جذابه ولی خب خطرات خودش هم داره، آیا خانواده راضی بودن؟ خلاصه ما همیشه وقتی سوار هواپیما میشیم، این همه مسافر، همه جونشون دست یک نفره، یعنی شما کارتون خیلی با ارزشه و خیلی اعصابتون باید راحت باشه. از اینا برای ما بگید دیگه، از خاطراتتون. با سپاس از شما. سلام و عرض ادب خدمت عوامل محترم برنامه، مخصوصا مهمان محترم برنامه. خلبان ها شغل بسیار خطرناکی دارن، با جان مردم سر و کار دارن. یک لحظه حواس پرتی باعث میشه هم جون خودشون و هم مردم به خطر بیفته. خوشبختانه در کشور ما ایران خیلی از این طیف عزیز زحمتکشمون تلاش میکنن که جان مردم در سفر در امان باشه. همیشه باید از این عزیزان به احترام و خوبی یاد بشه، از زحماتشون به خوبی یاد بشه. ایشالله که خدا به همشون طول عمر با عزت همراه با سلامتی بده و درد و بلا دور باشه. دست شما درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، دوستدار برنامه دیباتون، بنده شنونده روشندل شما هستم و مخاطب دائمی برنامه های دیباتون. خدا نگهدار. متشکرم.
خواستم سوال کنم اینم، خلبانا چطور این جمله هست که میگن خدایا چنان کن سر انجام کار شما خوشنود باشی و ما را از کار، این رو چطور تلفظ میکنن که خیلی قشنگ و جالب در میاد، اما بقیه که میگن همچین جالب در نمیاد؟ ممنون میشم توضیح بدن. ممنون.
بسیار عمالی، ما همچنان منتظر تلفن‌های خوب و قشنگ شما هستیم. 22-65-25-35-3037 رو فراموش نکنید. خب کاپیتان خیلی سوال کردن.
بله.
یک بخشیش رو شما پاسخ داده بودید.
بله.
همین چند وقت پیش هم توی امارات یه اتفاق داشت میافتاد که خودشو نیافتاد که یه دوتا ارباس A380 بله. روی بان تو لاین همدیگه یهو قرار بله. گرفتن، یکی در حالت فرودی که در حالت پرواز
بله.
و چه مهارتی داشت خلبان اون شرکت، خب کوانتاس بود فکر کنم، یکیش کوانتاس بود یکیش فلای مریت و خب بالاخره اونم ارباس 380 که دو طبقه اوپیماس
بود. بله.
خب این فرصت دقیقا همینو پرسیده بودن که اون هوشه، اون حواس جمعیه، اون علاقه، چه بسا اون جسارته، از اینها برای ما بفرمایید.
چشم. من از اصرار لطف عزیزان خیلی تشکر میکنم، به خصوص از خواهر روشندلمون که زحمت کشیدن تماس گرفتن. این که خواهر عزیز سوال کرده بودن که علاقه به تنهایی کافی هست، مطمئنم برای هیچ کاری علاقه به تنهایی کافی نیستش.
بله.
خب به هر حال هوش و استعداد لازم هستش و مهمتر از اون نیاز هستش که فرد پیگیری بکنه، تلاش بکنه، مطالعه بکنه. از به هر حال راحتی های زندگی باید چشم‌پوشی بکنه تا به بعضی جا برسه. به عنوان مثال خود بنده تو دوره استرالیا که میگذروندم، باور بفرمایید این اون ساعتهایی رو که در واقع ما بعد از کلاس آزاد می شدیم و دیگران می رفتن برای تفریح، من مجبور بودم بشینم مطالعه بکنم.
بله.
به خاطر اینکه می خواستم اونجا حتما نفر اول بشم که فکر نکنن که ما ایرانی ها از کشورهای دیگه از لحاظ هوش و استعدادی کمتر هستیم. بله. که خوشبختانه اینطور هم شد. از لحاظ هوشی الحمدلله رب العالمین همه میدونن ملت ایران ملت باهوشی هستن.
بله.
اکثریت قریب به اتفاق افرادی که علاقه دارن به خلبانی اگر بیان و تلاش بکنن و زحمت بکشن موفق میشن. و این رو صادقانه خدمتتون عرض کنم. خلبانان ما با توجه به اینکه من به هر حال کشورهای دیگه دنیا هم رفتم و دیدم، خلبانان بسیار خوبی هستن. ان شاءالله که همشون موفق باشن، همشون پروازهای ایمنی داشته باشن که باعث ایمنی جامعه و ملت شریف ایران هستش. راجب پرواز اولیه سوال کردن. پرواز اولیه خب یه مقدار استرس داره چون ابتدای کار هست
ماجره، پس اون سطح آب و یخ هم شما
بله بله خدمتتون عرض کنم که حالا این